السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. دوم شرایط مکان مصلی به ترتیب عروه کونه و قارن، یعنی مکان مصلی استقرار داشته باشه. استقرار دو جور لحاظ میشه، یه وقت به لحاظ مصلی، یه وقت به لحاظ مکان. به لحاظ مصلی استقرار در برابر طمأنینه، که مصلی بایستی استقرار داشته باشن، طمأنینه نداشته باشه در برابر اضطراب، مضطرب نباشه، دارای طمأنینه باشه. پس استقرار گاهی معنی طمأنینه است در برابر اضطراب، گاهی به معنی وقوف در برابر مشی. اینا مربوط به مصلی میشه که این را اینجا فعلا بحث نمی کنیم. استقرار به معنی طمأنینه، معنی وقوف و عدم حرکت و عدم اضطراب مصلی در افعال صلات بحث میشه. در عروه هم در بحث قیام ذکر کرده. صاحب جواهرم در جلد نهم در بحث قیام ذکر کرده که بایستی مصلی دارای طمأنینه باشه، اضطراب نداشته باشه، حرکت مضطربانه نداشته باشه، حرکت وقوف داشته باشه، راه نره در موقع نماز خواندن. این در بحث قیام جلد نهم جواهر اونجا ذکر کرده صاحب جواهر، ادعای اجماع هم کرده بر اعتبارش. در جواهر در جلد نهم صفحه 260 اونجا ایشان گفتن اجماع داریم بر این که استقرار معتبر است در افعال صلات، ولو این که نماز نماز مندوبم باشه، گفته که استقرار در افعال صلات اعتبار داره که مصلی دارای طمأنینه باشه. شعری هم از بحرالعلوم اونجا ذکر کرده، لا تصلح الصلاة في اختيار الا من الثابت ذی قرار، در حال اختیار نماز صلاحیت نداره و صحیح نیست الا من الثابت ذی القرار، و ذاک فی القیام و القعود فرض و فی الرکوع و السجود. خلاصه یک معنی قار بودن استقرار این است که در جمعی افعال صلات باید مصلی دارای طمأنینه باشه در برابر اضطراب، وقوف در برابر مش. اون اینجا بحث نمی کنیم. بحث دیگه این است که درباره مکان مصلی، بحث ما درباره مکان مصلی. اوروان گفت یشترط این که اون مکان قار باشه. استقرار در مکان آن است که مصلی در یک محملی است، در یک مرکبی است، در یک چیزی که حرکت میکنه، حالا اون کشتی باشه، هواپیما باشه، ماشین باشه، دابه باشه. مصلی یک حرکت تبعیه داره، حرکت اصلیه مال اون مرکبه. اون مرکب آنن فآنن جای خود را در فضا عوض میکنه، از نقطه به نقطه منتقل میشه اون مرکب، حرکت اصلیه مال اون مرکبه. ولی به تبع برای مصلی هم انتقال از مکان به مکانی به وجود میاد. بحث در اینجا این است که آیا این حرکت تبعیهی که برای مصلی به وجود میاد، این قاده در صحت صلات، که لازم هست که مصلی موقع نماز خواندن حرکت تبعی هم نداشته باشه، که اگر مصلی در موقع نماز در یک مرکبی قرار داره که اون مرکب آنن فآنن جای خود در فضا عوض میکنه، به نتیجه حرکت تبعی هم برای مصلی حاصل میشه، این قاده در صحت صلات مصلی هست یا قاده در صحت صلات مصلی نیست. بازم بحث در جایی است که از این حرکت تبعیه که هست باعث نشه که چیزی از شرایط نماز فوت بشه یا از اجزای نماز فوت بشه، استقبال فوت نشه، استقراری که عرض کردیم در افعال صلات گفتیم که معتبره فوت نشه، و همینطور رکوع و سجود و قیام و همه چیز جای خودش هست، اینا همه باشه. آیا علاوه بر اشتراط استقبال، علاوه بر اشتراط استقرار، علاوه بر اشتراط قیام و رکوع و سجود، علاوه بر اینها شرط است که حرکت تبعیه هم مصلی نداشته باشه؟ مصلی در زمان نماز خواندن در اون قرارگاهی که داره اون قرارگاه حرکت نکنه تا اینکه حرکت تبعیه هم برای مصلی به وجود بیاد یا نه؟ بحث اینجاست که آیه که از شرایط نماز آن است که باید مکان ثابت باشه، مکان مصلی حرکت نکنه تا به نتیجه حرکت تبعیه‌ای در مصلی ایجاد بکنه. بازم عرض بکنم بحث در جاییست که این حرکت تبعیه موجب از بین رفتن استقبالی، استقراری، قیامی، رکوع، سجودی نباشه. آیا مجرد حرکت تبعیه مصلی که ناشی میشه از حرکت اون قرارگاه و اون مقر، این قاده در صحت صلات مصلی هست یا قاده در صحت صلات مصلی نیست؟ بحث اینجاست. اونا که فکر کردن که این قاده در صحت صلات مصلی هست، عمده دلیل اونها اخباره، روایاتی که داریم که نماز بر دابه کسی بخونه روی دابه صحیح نیست، بعض تعبیرات راهله است، بعض تعبیرات محمل داره، مثلا که بنده دستبندی کردم، اول اون دستبندی عرض کنم بعد روایات بخونیم. این روایات در باب 14 از ابواب قبله در جلد 3 وسائل صفحه 236، باب 14 از ابواب قبله در جلد 3 وسائل صفحه 236. در اینجا خبر اول باب دابه داره، یک دسته که دابه داره، خبر اول باب، البته در مستدرک الوسائل هم جلد 3 صفحه 189 باز روایاتی هست که اونجا هم دابه هست. دسته دوم اخباری است که صلات بر محمل داره، خبر اول باب دابه داشت، خبر دوم محمل داره، خبر پنجم هم محمل داره، خبر نهم باز محمل داره، خبر 10 و 11 اینا محمل دارن. دسته سوم صلات راکبن، خبر 4 و 7 تعبیر راکبن داره، دسته 4 تعبیر راحله داره، خبر 5 و 8 تعبیر راحله داره. بالاخره جامع بین اینا این است که مصلی نماز میخواند در یک قرارگاهی، در یک مقری که اون مقر حرکت داره، و وقت مصلی هم به تبع حرکت اون مقر مسلم حرکت میکنه. آیا این اخبار دلالت دارن که علت بطلان نماز، چون در اینا ذکر شده که فقط مقام ضرورت است که در راهله و دابه و اینها نماز صحیحه، آیا علت بطلان نماز آن است که اون مقر حرکت میکنه و حرکت طبعیهی برای مسلی به وجود میاد، این موجه بطلان سلاته یا نه خیر؟ بلکه از جهت کسی که در روی داب بنواز میکنه قیام نداره، استقبال نوعاً نداره، استقرار نوعاً نداره، قدرت بر رکوع نیست، قدرت بر سجود نیست. کدام یک از این هاست؟ از این اخبار استفاده میشه که خود استقرار مکان به اون معنا که عرض کردیم که فقط استقرار از بین بره، اما چیز دیگه همش هست. باز نماز باطله تا اینکه شرطی باشه بر استقرار یا نه خیر. علت بطلان آن است که روی دابه کسی نماز بخونه سابقا دابه بود، حالا خب تو ماشین مثلا باز حالا ممکنه اون استقرار بیشتر باشه. کسی رو دابه نماز بخونه خب معلومه که استقرار نیست، استقبال نیست، قیام نیست. از این جهت ناچاریم که این روایت ها رو با توجه به عرایضی که عرض شد در نظر بگیریم، حالا بعضیاش بخونیم. خب بله، کشتی را ما یک باب علاهده، ما الان دابه و محمل و راکب و راحله، کشتی در یک باب جداگانه است که اونم ما جداگانه بحث کنیم. کشتی یک باب جداگانه در حدود 26-27 خبر راجع به کشتی هست. صاحب و صاحبم برای اون یک باب جداگانه منعقد کرده. باب ما باب 14 همه، اما کشتی در باب 13 همه. ما کشتی گذاشتیم جدا که بعدن بحث کنیم کشتی خصوصیت داره یا اونم مثل اینه، بعدن بحث میکنیم. فعلا بحث ما در غیر کشتیه. حالا این تعبیر نه، این تعبیر نداریم که مکان مسلی باید غار باشه، این تعبیر به خصوص. ولی بحث این است که آیا یستفاد و از اخباری که در باره دابه، راحله، مرکب، امثال این تعبیرات هست، یستفاد این که شرط هست که غار باشه یا نه؟ بحث در اینجا بله، لذا باید اخبار ببینیم. این اخبار عرض کردم که خبر اول، خبر اول از باب 14 از ابواب قبله. خبر اول محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسرائیل بزی عن سعلبت ابن میمون عن حماد ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. خب ما سند همه این اخبار نمیخوانیم، اما دو تا شغلن بخوانیم تا طرز آشنایی با سند را به دست بریم. چطور باید با سند آشنا بشیم؟ در دو تاش فقط توضیح میدیم. خبر اول باب این محمد ابن الحسن، این معناش اینه که صاحب وسائل خبر را از تهذیب گرفته. صاحب وسائل خبر را که از کتب اربعه میگیره اسم کتاب نمیگه، اسم اون مؤلف را میگه. محمد ابن حسن خب اسم شیخ توسیه، خبر را از اونجا گرفته به اسناد عن سعد ابن عبدالله. خود شیخ توسی نوعاً اخبار در تحصیب و استفسار از کتب می گرفته، اسم اون صاحب کتاب را ذکر کرده. اما خب معمولاً صاحب کتاب با شیخ توسی معاصر نبوده، بلکه چند طبقه فاصله دارن، لذا ناچار شده است که شیخ توسی در آخر تهذیب مشیخه درست کنه. مشیخه محل ذکر شیوخ، در اونجا بگه که هر خبری که از سعد ابن عبدالله نقل کردم در این کتاب سند من به ایشان فلان است و فلان است و فلان است و فلان. وقت برای به دست آوردن صحت و سقم این خبر باید ببینیم واسطه ها چطوری هست. اگر واسطه عدل امامی باشن خبر میشه صحیح، اگر نکه نه و اینا. خب خبر را شیخ توسی از کتاب سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله این اهل قم است و شیخ و طایف است و وچه این طایف است و فقیه است و بزرگ است و تعبیرات زیادی در بارش هست. مثلا سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف قمی، شیخ حاضر طایفه و فقیه ها و وچه ها، جیل القدر و اصول اخبار کثیر التصانیف، این تعبیر تعبیر شیخ طوسی در فهرست و علامه است در خلاصه درباره سعد ابن عبدالله، از طبقه هشتم هست. شیخ طوسی طبقه دوازدهمه ولی سعد ابن عبدالله طبقه هشتم. خب و اسناد شیخ طوسی به ایشان طوری که چهار طبقه فاصله است. این اسنادها را خیلی جاها نوشتن، از جمله در آخر جلد دوی جامع الرواة اسانید شیخ نوشته به ترتیب رو تهجی که اسناد شیخ سعد ابن عبدالله نوشته صحیح هن مثلا. بله، بنابراین شیخ طوسی که مقامش معلوم، اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیح، خودشان که از طبقه هشتم، از اجلای طبقه هشتم، انا احمد ابن محمد. این کدام احمد ابن محمده؟ و احمد ابن محمد نام ما زیاد داریم، باید مراجعه کنیم به معجم رجال حدیث آی خویی مثلا رحمت الله علیه، جامع الرواة و امثال آن، تنقیح المقال، ببینیم که سعد ابن عبدالله که از احمد ابن محمد، در کدام احمد ابن محمده، به واسطه این شاگرد اون استاد را به دست بیاریم. سعد ابن عبدالله هم احمد ابن محمد ابن عیسی نقل داره، من احمد ابن محمد خالد، هر دام طبقه هشتن، هر دام اجلای رواتن. این است که از این جهت بحثی نیست، هر یکی از اینها باشه مشخصی کدام، هر یکی از اینها باشه اشکال نداره. ان محمد ابن اسماعیل بزی، باز هم برای شناخت این احمد ابن محمد، همین سعد ابن عبدالله از اون احمد که نقل میکنه احمد کنامه، هم اون احمد از اسماعیل بزی نقل میکنه اون احمد کنامه. باز اونجا میبینی که اسماعیل بزی هم یروی یعنی احمد ابن عیسی، هم یروی احمد ابن محمد خالد. این است که ما نمیتونیم اینجا بفهمیم که بوده کون احمد ابن محمده، چون هم شاگردش کسیست که از هر دو نقل میکنه، هم استادش طوریست که اینا هر دو از اون نقل دارن. اینا این احمد ابن محمد ابن خالده یا احمد ابن محمد عیساست، نتوانستیم، نمیتوانیم در این طور جه ها معمولا نمیتوانیم نه از طرف شاگرد بفهمیم نه از طرف استاد بفهمیم، چون برای خاطر اینکه شاگرد این سعد ابن عبدالله از هر دو نقل داره، از هر دو احمد نام، هر دو احمد نام هم ام محمد اسماعیل بزی نقل دارن. نه ولی فرق نمیکنه، هر دو سقم دیگه. محمد اسماعیل بزی اینم خب کسیست که خیلی مقامش جلیل است، مثل تقریبا علی ابن یقتین بوده است. این خازن چند نفر از اون عرض کنم که خلفای بنی عباس است، ولی هرچه هست خلاصه از جمله کسانی است که ثقه است و صحیح است و از طبقه شیشه. این خب احمد این طبقه شیشه بود. خب ان سعلت ابن میمون، سعلت ابن میمون هم کان وچن فی اصحابنا قارین فقیهن انه سقتون خیرون فاضلون، این تعبیر مال نجاشی است و خلاصه بنده زمان های بروجی رحمت الله علیه که ایشان به رجال خیلی عنایت داشتن و ذکر فرمودن، یک کتابی نوشتن چاپ نشده درباره سقات، این عبارت های را از خلاصه و نجاشی و کشینا ذکر کردم با ذکر صفحه، هم سقات را نوشتم، هم طبقه شما عین کردم، هم تعداد روایات شما عین کردم، چند تا کار انجام دادم، از اونجا اینا رو نوشتم. خب اینم سعلت ابن میمون. ان حماد ابن سعلت ابن طبقه پنجمه، ان حماد ابن عثمان ثقتون جیل القدر من اصحاب الرضا علیه السلام و اصحاب الکاظم علیه السلام، عبارت خلاصه است و رجال شیخ است، اینو از طبقه پنجمه. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن بصری هم بهش میگن، اینم از ثقات است، جیل القدر، اینم از طبقه پنجه. ان ابی عبدالله علیه السلام، این سند قال لا یصلی، میگه لا یصلی بگه لا یصلی احدون یا لا یصلی، لا یصلی علی الدابت الفریزت الا مریضون یستقبل به القبله، بر دابه کسی نماز نمیخونه مگر اینکه مریض باشه، مریض هم اگر نماز خوان قبله را استقبال کنه، و یجزیه فاتحه الکتاب اون مریض حالا سوره رو میخونه، فاتحه کتاب بخونه و یذو به وجه فلفریزه الا ما امکنه من شیئن. اگر مریض نماز خواند ولی باید پیشانیش بذاره روی چیزی که ممکنه، نافله باشه ایما کافیه و یو امیف نافلت ایمان، ولی در فریزه بایستی وجه خود را بر شیعی بگذاره. محل شاهد ما این جمله اول، لا یسلا علدابت الفریزه، یا لا یسلی احدون علدابت الفریزه، این دال است که بایستی فریزه را نمیتوان روی دابه به جا آورد. خب حالا خبر دوم باب دیگه متنش میخواید نخوانیم. ان محمد ابن عزافر قال قلت لعبد الله علیه السلام رجل یکون فی وقت الفریضه لا یمکنه الارض من القیام علیها ولا السجود علیها. یک شخصی در وقت نماز فریضه است ولی نمیتونه پایین بیاد، نمیتونه پیاده بشه، خب خوفی بوده، خطری بوده، این چیزا من کثرت السلج، این چیز دیگه است، من کثرت السلج و الماء و المطر و البحر، چون برای اینکه برف زیادی هست، آب زیادی هست، باران هست، گل هست، اگر جوز لها ان یسلی فریضه فی المحمل، قال نه در محمل میتونه بخونه، وقت داره که زیلش این است داره که و کل ما کان من ذلک فالله اولا بالعذر، این دال است به اینکه این شخص معذور بوده، نمیتونسته پایین بیا، ولی مقام ضرورت بوده، در اون صورت بر دابه جایزه، در غیر اون صورت جایز نیست. خبر سوم کار نداریم، به بحث محاذات مرد و زن در نماز مربوطه که بحث بعده. اما خبر چهارم، و به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن هلال ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان، یعنی باز شیخ طوسی، شیخ طوسی به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی، اینم سندش عرض کنیم. اینجا شیخ طوسی خبر را از کتاب دیگه گرفته، کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قومی. اسناد شیخ طوسی به او صحیحه، در همون جامع الروات آخرش هست، من جمله خود محمد بن احمد یام از طبقه هشتم است و خوبه. ان احمد ابن هلال، احمد ابن هلال و ساقتش درست ثابت نیست، ولی آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث ایشان توثیق کرده روی مبنا که داره که میگه در سند کامل زیاره واقع شده. ان یونس ابن عبدالرحمن که خیلی خوبه، ان عبدالله ابن سنان قال قلت لعبد الله صلی الله علیه و سلم ای سر لجل شیئا من المفروض راکبا فقال لا الا من ضرورتن. میتونه این خبرش راکبا داره، میتونه راکبا نماز بخونه، نماز واجب را، قال لا الا من ضرورتن. خب نکته اینجا است که این خبر را مستمسک اینا مثلا روایت تعبیر کردن، ولی آقای خوی این خبر را موثقه تعبیر کرده. صاحب جواهرم در جلد هفتم جواهر، بعد این اصلا صاحب جواهر اون که یکم قبل از این نهم بود، در جلد هفتم جواهر در بحث قبله صاحب جواهر این بحث را مطرح شده که آیا میتوان نماز فریضه را بر راحله خواند یا نه، نماز نافله را میتوان خواند یا نه، در جلد هفتم مترش رو و در اونجا صاحب جواهر، بله جلد هفتم صفحه 420، در جلد هفتم جواهر صفحه 420 محققم اونجا داره در شرایط در بحث استقبال قبله، چون یکی از چیزایی که به نظر بنده هنوز ما نداریم این است که ما یک منبعی نداریم که بخواییم مباحث فقهی را مسائل پیدا کنیم به کجا مراجعه کنیم. مثلا میخواییم بدانیم که این بحث این که نماز فریضه بر راحل صحیح نیست، در اون قرارگاهی که حرکت میکنه صحیح نیست، به کجای تذکره باید مراجعه کرد، به کجای منتهای علامه باید مراجعه کرد، حتی به کجای جواهر که من خودم با زحمت پیدا کردم در قبله مثلا داره. ما در مکان داریم بحث میکنیم، در اینجا سال جواهر نداره، یعنی ما در جلد هشتم جواهر منان بحث مکان، ولی بس استقرار قیام را افعال در جلد نهم بود گفتیم جواهر داره، نماز بر راحله را سال جواهر در جلد هفتم به بس استقبال قبله داره. واقعا یک معجم فقهی داشته باشیم البته این کار ممکنه انجام شده باشه، ولی کسی که انجام میده باید خیلی در فقه محیط باشه به تمام این کتب تا بتونه واقعا آدرس صحیح بده. خلاصه این در جلد هفتم جواهر صفحه 420 صاحب شرایه، چون جواهر شرح شرایه، شرایه اونجا گفت المسافر یجب علی استقبال قبله فلا یجوز ان یصلی شیئا من الفرائض علی الراحل عند الا عند ضروره. یعنی شرایه در بحث استقبال قبله گفته، همین بحث ما رو اونجا گفته، در بحث قبله نه، در بحث مکان، در بحث مکان نداره چنین چیزی. وقت جواهر اونجا این رو شرح کرده، ایشان میگه که اجماعاً به قسمه بل من المسلمین، میگه اصلا اجماع همه مسلمان ها این است که نمیشه نماز را خواند روی مرکبی که در حال حرکته، در صورتی که الا عند ضروره، که حرکتی که باعث بشه استقبال از بین بره، قیام از بین بره، استقرار از بین بره، این هست. بله خب وقت اینجا خبری که نقل کرده، گفته موثق عبدالله ابن سنان، ما میخوام این عرض کنم، ببینیم میتونید تا فرده به دست بیارید که به چه علتی صاحب جواهر و آقای خویی این رو موثقه تعبیر کردن. و حالا این سند رو ببینید، به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن هلال ان یونس ابن عبدالرحمن عبدالله ابن سنان. خب در این سن موثقه ما اونجا میگیم که راوی عدل امامی نباشه، غیر امامی باشه، ولی کن رسوخ بهش داشته باشیم، یا لای فتحی المذهب، یا از ناوسیه است مثلا، یا از واقفیه است، خلاصه غیر عدل امامیه، اما مورد رسوخ اونجا میگه موثقه. به چه دلیلی این را آقای خویی موثقه تبیه در مستند العروه و صاحب جوانی موثق تبیه شده؟ ببینید تا فردین و چی پیدا میکنید. خب این خبر چارم، قلت له عبد الله صلی الله علیه و سلم ایسر الرجل شیئا من المفروض راکبا فقال لا الا من ضروره. خب اینم خبر چهارم باب بود. خبر پنجم قضیه از متن ها میخونیم دیگه، نه سند، این چه موثقه بود، کافی بود، این موثقه بود یا صحیح بود به نظر ما، اون اولی هم که صحیح بود. حالا خبر پنجم مثلا داره که کتبت الی ابو الحسن علیه السلام روی جعلنی الله فداک روا روا جعل الله فداك موالی که ان آبائک ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الفریضه علی راحلتن فی یوم مطیر روز بارانی و یصیبنا المطر و نحن فی محاملنا، ما هم در محمل ما هستیم، حرکت میکنیم، مسافر هستیم و باران میاد، و الارض مبتلتن زمین هم نمناکه، گل داره اینو، و المطر یوزی باران هم به شدت، فهل یجوز لنا یا سیدی ان نصلی فی هذه الحال فی محاملنا او علا دوابن الفریزه انشاءالله توقع. اینجا از حضرت عسکری رسان ساکر ظاهره فوقع علیه السلام یجوز ذالک مع ضرورت شدیده، این ضرورت شدیده یجوز دو. بله خب از لحاظ متن هم دولتش خیلی خوبه، معلوم. حالا خبر ششم راجع به چیزیست که بعداً بحث راجع به نظر کرده باشه. خبر هفتم باز داره که ابی عبدالله علیه السلام لا تسلشه عمل المفروض راکبن نخوان. خبر هشتم داره که قال سمعت عبدالله صلی الله علیه یقول صلی رسول الله صلی الله علیه علا راحلت الفریضه فی یوم مطیر در روز بارانی. خبر نهم جمیع در راج قول سمیتو ابو عبدالله سم یقول صلی الله رسول الله صلی الله علیه فریزه تعفل محمل فی یوم وحل و مطر روز گل و باران. بله. خبر دهم اینجا سأل احمد ابن نعمان فقال اصلی فی محملی و انا مریضون فقال اما النافل فنعم و اما الفریزه فلا. آخرین خبر یازدهمه از اعتصاد تبرسی ان صاحب زمان علیه الصلاه و السلام انه كتب لي يسأل عن رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامت رجل برف بقامت رجل و يتخفف ان نظر قوس في اگر پای بیام تسه فرو بره و ربما يسقط الثلج و ولا تلك الحال باران میاد. وقت بالاخره حضرت فرمایان که لا بحث عند الزورت و شده، عند الزورت و شده لا بحث. خب این اخبار که 11 خبر بود در این باب 14. حالا بحث این است که عرض کردم تعبیرم مختلف، بعضی ها دابه، بعضی ها محمل، بعضی ها راکبان، بعضی ها راهله، از اینا چه استفاده میکنیم؟ بعضی ها فکر کردن استفاده از این اخبار که در دابه و امثال اون صحیح نیست، برای خاطر اینکه اون مکان قرار نداره. بس یشتر اتا کون المکان قارن، یعنی ثابتن. نتیجه میشه اگر مکان حرکت داره که به نتیجه برای مسلم حرکت طبعی است، نماز صحیح نباشه. یعنی آیا از این اخبار استفاده این مطلب میشه؟ برای خاطر این کسی که بر داب به نماز میخونه نمیشه. حالا گهواره رو بعد عرض کنم. برای خاطر کسی که در داب به نماز میخونه، خب معلوم است که قدرت بر قیام نداره، معلوم است که این قدرت بر استقبال معمولا نداره، معلوم است که اون استقراری که اولش گفتیم شرط اون رو نداره، یعنی طمأنینه، در حال حرکت باشه اون داب، اون رو نداره، قدرت بر رکوع نیست، قدرت بر سجود نیست، جایز نیست، از جهتی که اینا فوت میشه یا از جهت این که مکان متحرکه، از جهت کدامشه؟ نمیتونیم بگیم از جهت این که مکان متحرکه، بلکه از جهت آن است که معمولا کسی که بر داب به نماز میخونه یا در محمل، این قدرت استقبال نداره. معمولا دابه حرکت کنیم، سابقا خب حرکت ها که مثل حالا مثلا ممکنه این ماشین خیلی روان بره جاده جاده اسفالت هم، خب سابقا که اینجور نبوده، مسلمان حرکت داشته که استقرار را از بین می برده. استقرار نیست، استقبال نیست، قیام معمولا نیست، رکون سجود نیست، بعد از این جهت باشه در مقابل ادله داله بر اعتبار استقرار و قیام و استقبال امثال آن نمیتونه این دلیل باشه که فقط این خودش خصوصیت داشته باشه، نه، واسطه از بین رفتن اوناست. بله در مقام ضرورت خب چاره نیست، اگر بیا پایین گرگ مثلا میخورد خب ناچار همونجا نماز بخونه، ولو استقبال از بین بره، استقبال از بین بره، استقرار، قیام، رکوع، سجود، اما در غیر این خصوصا ما دلیل برای این مطلب نداریم. این نسبت به دابه و اینطور سوال ده صاحب عروه هم بعدن فتوا خواهند داد، بعدن فتوا خودشان میگرد کسی سوار مرکبی باشه، مرکب خیلی تند ممکنه بره ها، ولی آرام میره، یعنی حرکتی در مصلی ایجاد نمیکنه که اضطراب باشه، طمأنینه رو به هم نمیزنه. حالا الان خیلی هست اینجوری، کشتی، هواپیمای، ماشینی، بله حرکت اون مکان داره، اون مقر، یعنی عوض جا عوض کردن، انتقال آنن فآنن داره در فضا جاش عوض میکنه، ولی در مصلی اضطراب ایجاد نمیکنه، چه اشکال داره؟ بنابراین این خودی خصوصیت نداره، بلکه از جهت این بوده که استقبال از بین میرفته، استقرار یا رکوع یا سجود یا قیام یا امثال اینا نمیتونه بکنه. خب این نسبت به مرکب های از این قبیل، اما سراغ اون گهواره مانند. یک خبری هم درباره اون موضوعی که گهواره مانند باشه که ارجوه تعبیر کرد صاحب عروه، ارجوه، این در صفحه 466 جلد سوم وسائل، در صفحه 466، بله در اینجا باب 35 از ابواب مکان مصلی، باب عنوان بابش باب و جواز صلات علی الرف المعلق مع التمکن من افعال صلات، جایز است که نماز بخونن بر رف معلق. رف همون یک چیزی است که در قسمت بالا ساخته میشه، خب گاهی است که این معلقه، یعنی ما بین آسمان و زمین تکیه گاه نداره، تاخچه های سابقا رو در اتاق ها می ساختن، حالا کم شده اون بالا بهشان می گفتن رف. این هم رف کلمه عربیه، بله. بعضی رفه می گفتن، همون رفه. خب رف معلق یعنی رف که تکیگاه نداره، مثل اون نیست، جایزه. خبرش این عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن ان علی ابن جعفر سنن صحیحه ان اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سالت عن الرجل هل يصلح ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين. دو تا درخت بوده، اون دو تا درخت به هم دیگه ربط دادن واسه حالا هر چی باشه، ریسمان چیزی، حالا خلاص. بله یا شبیه نانو که برای بچه‌ها مثلا می‌بندن، خلاص همین چیزی. رفی که معلق به این نخلتینه میشه نماز بخونه یا نه. فقال ان کان مستویا یقدر علی الصلاة فی فلا بأس. اگر مستوی است، مثلا اینجوری نیست، مستوی قدرت بر صلات هم داره که مثلا یعنی مصلی به اضطراب در نمیاره، مصلی به اضطراب در نمیاره، طمأنینه رو به هم نمیزنه، لابس اشکال نمیشه نماز خوان. بنابراین ما دلیل نداریم به اینکه یکی از شرط این است که مکان حرکت نکنه. بله اگر مکان حرکت کنه، اضطرابی در مصلی ایجاد کنه، اون جایز نیست. اگر نخیر اینطور نباشه، دلیل نداریم برای اینکه قادحه در صلات باشه. خب این بحث امروز که به عرض رسید، حالا در عروه دو سه تا فر هست مربوط به این موضوع، مطالعه کنید انشاءالله برای فردا که عرض میکنید. بله انشاءالله.